کتاب داستان‌های هزار و یک شب جلد دوم، بازنویسی و کوتاه شده، هیئت تحریریه سازمان چاپ و انتشارات اقبال. نوبت چاپ، اول مهر ماه 1377. چاپ اقبال، ضبط آزاد، تهیه شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی، تهران. به تاریخ بهمن ماه 1377. گوینده افسانه وحید نیا، تکثیر کننده بهرام حامدی‌گو. با بررسی مهرنوش فاضل، صفحه 568. حال ما قایق شاهزاده و جواهر فروش را دنبال می کنیم. قایق شاهزاده اشتباهاً در نقطه آنها را پیاده کرد که درست مقابل در ورودی به قصر خلیفه بود. شاهزاده و جواهر فروش از شدت ترس بر خود لرزیدند و گفتند مقصد ما اینجا نیست و اشتباهاً ما را به این نقطه آورده اید. سپس دوباره در قایق نشستند و به نقطه مورد نظر راهنمایی شدند. شاهزاده و مرد جواهر فروش در محل مورد نظر خود از قایق خارج شدند و به سوی خانه رفتند. شاهزاده وقتی به خانه خود رسید بسیار خسته بود، داخل بستر افتاد و از هوش رفت. خدمتکاران او را احاطه کردند و کوشیدند تا شاهزاده را به هوش آورند. گروهی از آنان گرد جواهر فروش جمع شدند و پرسش‌های گوناگون درباره حال و وضع شاهزاده و علت غش کردن او به عمل آوردند. جواهر فروش هم که نمی‌خواست توضیحات کافی در این مورد بدهد، به آنها گفت اینک وقت مناسبی برای پاسخگویی به این پرسش‌ها نیست. بهتر است در فکر به هوش آوردن شاهزاده باشند. خوشبختانه بعد از اندک زمانی شاهزاده به حال عادی برگشت و همه خدمتکاران و جواهر فروش خوشحال شدند. گرچه شاهزاده از حالت بیهوشی خارج شده بود، ولی هنوز آثار ضعف در وجود او باقی بود و نمی توانست زبان خود را به حرکت درآورد و پاسخ پرسش ها را با علامت و حرکت سر می داد و تا فردای آن شب این رنجوری و ناتوانی ادامه داشت و صبح اول وقت جواهر فروش از نزد شاهزاده رفت. خانواده جواهر فروش که از شب گذشته، یعنی از وقتی که جواهر فروش به همراه مرد ناشناس رفته بود تا این ساعت بیخبر بودند، دچار تشویش و نگرانی شدند و فکر می‌کردند که حتما حادثه بدی برای او اتفاق افتاده است. همسر و فرزندان جواهر فروش تمام شب را با اندوه و دلهوره گذرانده بودند و همین که جواهر فروش را دیدند بسیار شاد شدند، ولی حس کردند که چهره او کاملا با چهره قبل از رفتنش فرق دارد. فکر کردند که بیخوابی و خستگی او را به این شکل درآورده است. جواهر فروش دو روز تمام در خانه خود بستری بود. روز سوم جواهر فروش که حس می‌کرد نیروی از دست داده را بازیافته است، از بستر خارج شد و به دیدن یکی از بازرگانان ثروتمند رفت و پس از گفتگوی بسیار با آن بازرگان متوجه شد که بانویی از مقابل دکان بازرگان به او اشاره می کند. او بلا فاصله پی برد که آن بانو همان کنیزک مخصوص است و حدس زد که حتما پیغامی برای او آورده است. بسیار خوشحال شد و از بازرگان خداحافظی کرد و در بازار به راه افتاد. کنیزک جواهر فروش را دنبال کرد، اما جواهر فروش که نمی خواست کسی او را در بازار با کنیزک مشغول صحبت ببیند، بر سرعت خود افزود و کنیزک هم با شتاب بیشتری به حرکت خود ادامه داد و چند بار هم جواهر فروش را صدا زد، ولی او اعتنایی نکرد تا سرانجام وارد مسجدی شد و کنیزک هم در مسجد به او پیوست. جواهر فروش و کنیزک از دیدن یکدیگر بسیار شاد شدند و جواهر فروش درباره حمله راهزنان به خانه اش و اینکه بر سر همراهان چه آمده است پرسش‌هایی کرد. کنیزک هم به همون میزان علاقه من بود که از سرگذشت جواهر فروش در شب حمله راهزنان آگاه شود. بعد از آن که جواهر فروش ماجرای فرار خود را شرح داد، کنیزک هم سرگذشت فرار خود و دو تن همراهان خود را چنین تعریف کرد. در ابتدا که راهزنان مسلح را دیدم فکر کردم ماموران خلیفه هستند که از آمدن شمس النهار به آن خانه آگاه شده و به دستور خلیفه برای کشتن شمس النهار و همراهانش حمله کرده اند. بعد که فهمیدم آنها راهزن هستند، به اتفاق دو ندیمه شمس النهار از دالانهای خانه به خانه همسایه رفتیم. مردمان بسیار خوبی بودند و از ما پذیرایی کردند و مهربانی بسیار نشان دادند و شب را در آنجا گذراندیم. هنگام صبح از آنها تشکر کردیم و به محلی که شمس النهار را در آنجا جای داده بودند رفتیم و با تعجب زیاد متوجه شدیم که در آن محل نبود و از بیخبری سرنوشت دو دل داده بسیار ناراحت شدیم و به سوی قصر مراجعت کردیم. وقتی به قصر وارد شدیم سایر ندیمه ها تعجب کردند که چرا بدون شمس النهار برگشته ایم. ما هم به آنها گفتیم بانوی ما نزد یکی از دوستانش که بانوی سرشناسی است مانده و هر وقت که بخواهد مراجعت خواهد کرد. ندیمه ها هم با سخنان ما قانع شدند. اما نگران بودم و تمام روز را تا شب با ناراحتی گذراندم و موقع شب که از در مخفی قصر بیرون رفتم و دجله را نگاه کردم، قایقرانی را با قایقش مقابل قصر دیدم. او را صدا زدم و به او گفتم در امتداد رودخانه با قایق رفت آمد کن و اگر بانویی را با این مشخصات دیدی او را به اینجا بیاور. من و ندیمه دیگر همچنان با بیتابی در انتظار ماندیم و در حدود نیمه های شب بود که دیدیم قایقران نزدیک شد و دو مرد و یک زن در قایق او بودند. من به سوی قایق دویدم و شمس النهار را دیدم و بدون درنگ به او کمک کردم تا از قایق پیاده شود، زیرا توانایی کافی برای راه رفتن نداشت. در آن لحظه در گوش من گفت یک کیسه 1000 درهمی طلا به آن دو نگهبانی که در قایق هستند بده. من هم بلافاصله رفتم و کیسه 1000 درهمی را به آنها دادم. سپس با کمک دو ندیمه دیگر شمس النهار را به داخل قصر بردیم. کنیزک همچنان ادامه داد شمس النهار را به خوابگاهش بردیم و لباسهایش را تغییر دادیم و لباس راحت پوشاندیم و در بستر نهادیم و شب را استراحت کرد، ولی من و دو ندیمه دیگر لحظه ای او را تنها نگذاشتیم. هنگام صبح بانوان قصر می‌خواستند برای دیدن او بیایند، ولی گفتم خسته است و احتیاج به استراحت دارد. می‌خواستم با این ترتیب تا آنجا که امکان دارد بانوی من نیروی خیش را باز یابد. شمس النهار از ناراحتی درونی و عشق شاهزاده به کلی اشتهای خود را از دست داده بود. نه غذایی می‌خورد و نه آبی می‌نوشید. من با اصرار تمام یکی دو قاشق شراب کهنه به او نوشاندم و آن در تقویت او مؤثر بود و با التماس و خواهش بالاخره توانستم او را آماده سازم تا اندکی غذا به دهان خود بگذارد. کنیزک گفت از شمس النهار پرسیدم چگونه توانسته بود از دست راهزنان رهایی یابد. همین که پرسشم را شنید ناراحت شد و گفت چرا این پرسش را می‌کنی و دوباره مرا با اندوه و ملال روبرو می‌سازی؟ آن وقت آهی عمیق برآورد و گفت ای کاش راهزنان مرا کشته بودند و به همه ناراحتی هایم پایان می بخشیدند. افسوس که زنده ماندم و باید همچنان به غم فراق گرفتار باشم. من در برابر این سخن به او گفتم هر کسی در زندگی دردهایی دارد که مردم از آن خبر ندارند، ولی یکی از راه‌های تسکین دهنده هر دردی بیان کردن آن و درد دل کردن با دوستان است. در این هنگام شمس النهار گفت وقتی راهزنان شمشیر به دست حمله کردند من فکر کردم قصد کشتنم را دارند و آماده بودم که به اتفاق شاهزاده کشته شوم، ولی رئیس آنها دستوراتی به راهزنان داد و آنها مشغول جمع‌آوری اساسی و اشیاء قیمتی شدند و آنها را در کیسه هایی جای دادند و کیسه ها را روی دوش گذاشتند و حرکت کردند و من و شاهزاده را هم همراه خود به خانه‌ای واقع در آن سوی دجله بردند. بعد که به آنجا رسیدیم یکی از راهزنان که ظاهرا رئیس آنها بود از من پرسید تو کیستی؟ من پاسخ دادم که رقاصه‌ای هستم و بعد از شاهزاده همین پرسش را کرد. او هم گفت که بازرگانی است که به دیدن جواهر فروش آمده. آنگاه رئیس راهزنان گفت معمولا رقاصه ها لباس های به این گرانبهایی نمی پوشند و این همه جواهرات و زر و زیور قیمتی ندارند. هر دوی شما از بیان حقیقت خودداری می کنید. بعد یکی از راهزنان گفت من جواهر فروش را می شناسم. مرد درستکاری است و برای من هم خدمتی انجام داده است. من به خانه دیگر او که در آنجا زندگی می کند می روم و او را به اینجا می آورم. او حقیقت را خواهد گفت، اما ما به این دو نفر هیچ گونه آزاری نخواهیم رسانید. روز بعد جواهر فروش را به آن خانه‌ای که ما در آن بودیم آوردند و او هم تمام حقیقت را گفت. آنگاه راهزنان از من معذرت خواستند و به پاهای من افتادند. بعد هم به سراغ شاهزاده که در اتاق دیگر بود رفتند. در اینجا شمس النهار تمام داستانی را که جواهر فروش برایم بیان کرده بود تعریف کرد و در حالی که به خاطر شاهزاده گریه می کرد گفت: نمیدانم بر سر او چه آمده است، خدا کند سالم باشد. بعد شمس النهار به من دستور داد دو کیسه طلا که در هر کدام 1000 سکه طلا باشد بردارم و به خانه جواهر فروش ببرم و به او بدهم تا جبران زیانهایی که به خاطر او و شاهزاده به او وارد شده بشود و در ضمن از سلامتی شاهزاده آگاه شوم. وقتی بانوی مهربانم سخنش به پایان رسید، من هم برای تسلی آرامش خاطر او آنچه را که جواهر فروش برای من گفته بود برای او بازگو کردم و گفتم که شاهزاده هم سلامت است و شمس النهار را نصیحت کردم که بیش از این بیتابی در عشق نکن، زیرا ممکن است دوباره ناراحتی تازه‌ای به وجود آید. اما شمس النهار به من گفت جلوی زبانت را بگیر و هرچی میگویم بیچون و چرا انجام ده. کنیزک مخصوص کیسه های طلا را به مسجد آورد و به جواهر فروش داد. جواهر فروش ضمن سپاس فراوان گفت به بانویت بگو سخاوت و مهربانی شما را هرگز فراموش نخواهم کرد. ضمناً با جواهر فروش توافق کردند که از این پس مسجد محل ملاقات های آن دو باشد تا پیام ها و نامه ها را رد و بدل کنند. جواهر فروش با خوشنودی فراوان به خانه برگشت، زیرا شمس النهار پول بسیاری به او داده بود که انتظار آن را نداشت و همین که می دانست کسی از حضور شمس النهار و شاهزاده در خانه متعلق به او اطلاعی ندارد. راهزنان هم سوگند وفاداری ادا کرده اند و به علاوه راهزنان هم با مردم عادی رفت آمد ندارند. جواهر فروش خسارت ظرف ها و اساسیه را پرداخت و سر و سامان تازه‌ای هم به هر دو خانه خود داد و اشیاء تازه‌ای خرید و خاطرش کاملا آسوده شد و صبح روز بعد برای دیدار با شاهزاده به خانه او رفت. خدمتکاران جواهر فروش را به خوابگاه شاهزاده بردند. در آنجا جواهر فروش دید که شاهزاده با حال بیماری در بستر افتاده و چشمانش بسته است و بسیار ناتوان و رنجور به نظر می رسد. جواهر فروش سلام کرد و جلو رفت و دست او را به نشانه دوستی و محبت در دست گرفت و او را به نام صدا زد. شاهزاده چشمانش را نیمه باز کرد و با صدای ضعیفی که به سختی شنیده می شد از سنگینی حال و نامساعد بودن اوضاع خود چند کلمه ای گفت. قدرت سخن گفتن نداشت، اما با وجود این دست جواهر فروش را در دست گرفت و آن را فشرد تا قدرشناسی خود را از زحمات او نشان دهد. جواهر فروش با مشاهده ناتوانی شاهزاده گفت: چرا خود را به چنین وضعی دچار کرده ای؟ چرا غذا نمی خوری و در فکر تندرستی خود نیستی؟ خدمتکاران از سخنان جواهر فروش جرأتی پیدا کردند و جلو آمدند و غذا آوردند و جواهر فروش توانست با التماس و اصرار شاهزاده را وادار به خوردن غذا کند. بعد که شاهزاده رمقی در پیکر رنجور خود یافت، از دردسری که برای جواهر فروش پدید آورده بود هزاران بار پوزش خواست و گفت که زیان وارده را می پردازد. آنگاه درباره شمس النهار پرسشی از جواهر فروش کرد. جواهر فروش آنچه را که کنزک مخصوص به او گفته بود برای شاهزاده تعریف کرد و به او گفت که شمس النهار هم نگران سلامتی و تندرستی و وضع روحی شاهزاده است. سپس شاهزاده با کمک جواهر فروش و خدمتکاران خود از بستر بیرون آمد و به سراغ صندوقخانه خود رفت و دستور داد چندین صندوق را که انباشته از گرانبهاترین اشیاء کمیاب و ظروف طلا و نقره بودند به خانه جواهر فروش ببرند. جواهر فروش با سپاس فراوان به آگاهی شاهزاده رسانید که شمس النهار بیش از اندازه لازم به او کمک مالی کرده و 2000 سکه طلا به او پرداخته است. ولی با وجود این شاهزاده گفت من هم به سهم خود مدیون هستم و باید بدهی خود را بپردازم و به خدمتکاران گفت صندوق‌ها را به خانه جواهر فروش ببرند. شاهزاده سپس در بستر نشست و از جواهر فروش خواهش کرد نزد او بماند و با حضور خود او را از فکر و قصه دور سازد. جواهر فروش هم تا پاسی از شب در خدمت شاهزاده بود تا او به خواب رفت و خود به خانه برگشت. فردا صبح دوباره جواهر فروش نزد شاهزاده رفت. او همچنان در بستر بود و با دیدن وی گفت: ای دوست من، بیا بنشین، میخواهم چند جمله با تو درد دل کنم. همانطور که میدانی هر چیزی یک مقصود نهایی دارد. در مورد عشق و دل باختن، مقصود و هدف رسیدن دو دل داده به یک دیگر است و در مورد من، تو خود شاهد بودی که دو بار با مشوق خود روبرو شدم، ولی هر بار پیش آمدی ناگهانی مانع این وصال ما گردید. بنابراین عاشق بخت برگشته ای هستم که امید کامیابی از مشوق را از دست داده ام و به این جهت ادامه زنده ماندن برای من هم بی حاصل خواهد بود. از سوی دیگر اگر برابر دستورات دینیم خودکشی گناه نبود، خود را از بین می بردم. اما مهم نیست، زیرا می دانم که مرگ دیر یا زود به سراغم خواهد آمد و مرا از رنج زندگی رهایی خواهد بخشید. در اینجا شاهزاده خاموش شد و به گریه و ناله کردن پرداخت. جواهر فروش برای دور کردن ذهن شاهزاده از این گونه گفتگوها صحبت شمس و نهار را پیش کشید و گفت: من باید بروم، چون هر لحظه ممکن است کنیزک مخصوص برای دادن پیامی از سوی بانویش به مسجد برود. شاهزاده هم موافقت کرد و گفت: به کنیزک بگوی که به شمس و نهار بگوید چون من در انتظار مرگ هستم، در اولین دم زندگی به یاد او خواهم بود و با عشق او زندگی را بدرود میگویم. جواهر فروش هم شاهزاده را ترک کرد و به سوی خانه خود رفت. جواهر فروش در خانه خود در انتظار ورود کنیزک بود که کنیزک با حالتی براشفته و سراسیمه وارد شد. نفس زنان به نزد جواهر فروش آمد و گفت: دیگر زندگی شمس و نهار و شاهزاده و من به پایان رسیده است. جواهر فروش با عجله و شتاب زدگی پرسید: چه اتفاقی رخ داده است؟ کنیزک گفت: شمس و نهار یکی از دو ندیمه ای را که همراه او به خانه شما آمده بودند، به خاطر خلافی که از او سر زده بود تنبیه کرد و او هم سخت رنجیده خاطر شد و چون در قصر هم باز بود فرار کرد و اطلاع داریم که راز عشقی بانوی خود را با شاهزاده به آگاهی یکی از خواجه ها که سمت نگهبانی داخلی را دارد رسانیده و نگهبان هم به همان ندیمه پناه داده است. به دنبال آن ندیمه، ندیمه دیگر هم فرار می کند و در قصر خلیفه می رود و در آنجا در پناه خلیفه قرار می گیرد و ما اعتقادمان بر این است که او هم همان راز را عیناً به آگاهی خلیفه رسانده است، زیرا پیش از این که من بتوانم اینجا بیایم 20 تن از خواجه های نگهبان خلیفه به قصر شمس و نهار آمدند و او را به قصر خلیفه بردند. این راز را به شما گفتم تا بیدرنگ شاهزاده را از آن آگاه کنی که هر ترتیبی را برای خود و شمس و نهار سودمند می داند پیش گیرد. کنیزک این را گفت و با شتاب تمام فرار کرد و رفت. شاهزاده با شنیدن این سخنان از شدت رنج و ترس به صورت مرده متحرکی در آمده بود، اما با این همه به خود جرأت داد و از جواهر فروش چاره جویی کرد. جواهر فروش هم گفت: هیچ چاره ای بهتر از این نیست که هرچه زودتر خود را از دسترس خشم خلیفه دور سازی و باید بدون لحظه درنگ خود را به شهر انبر در جنوب بغداد برسانی و گروهی از خدمتکاران و اسب‌های سواری را که لازم می‌دانی همراه ببری. من هم همراه تو خواهم آمد. شاهزاده هم فوراً دستوری صادر کرد و همراهان او آماده شدند و خودش هم به مقدار کافی پول و جواهر در جیب‌های خود جای داد و بعد از خداحافظی به مادرش با همراهان خود به راه افتاد. آنها تمام روز را اسب تاختند تا اوایل شب به کاروانسرایی رسیدند و برای رفع خستگی در آنجا به استراحت پرداختند. هنوز اندکی نیاسوده بودند که راهزنان بر آنها تاختند و جنگی میان آنها در گرفت و تمام همراهان شاهزاده کشته شدند و خود او هم تا آنجا که میتوانست جنگید و عاقبت چاره‌ای جز تسلیم ندید. راهزنان هم تمام اساس و جواهرات و پول او را دزدیدند و لباسهای او و جواهر فروش را از تن آنها در آوردند و هر دو را لخت و اوریان در آنجا رها کردند و اسبهایشان را همراه خود بردند. شاهزاده از جواهر فروش پرسید: به نظر شما در این شرایط چه گامی باید برداشت؟ جواهر فروش پاسخ داد: آنچه بر سر ما آمد همانا سرنوشت بوده است و پروردگار می‌خواسته که از مصیبتی به مصیبت دیگر گرفتار شویم بدون آنکه حق ناشکری داشته باشیم. ما باید از هر پیش آمدی که رخ می‌دهد خوشنود باشیم، ولی باید از اینجا برویم. شاهزاده گفت که هرچه پیش آید برایم فرقی نمی‌کند. اگر خلیفه بخواهد مرا بکشد، این همون چیزی است که در انتظارشم، زیرا من توانایی زنده بودن را ندارم و بعد از شمس النهار زندگی برای من هم مفهومی ندارد. چه بسا در همین لحظه که صحبت می‌کنیم شمس النهار زنده نباشد و به دستور خلیفه کشته شده باشد. شاهزاده و جواهر فروش به راه افتادند و بعد از اندک زمانی به مسجدی رسیدند و داخل صحن مسجد شدند. در آنجا پیرمرد روشندلی به آنها خوش آمد گفت و آنها هم هجوم راهزنان را تعریف کردند. پیرمرد آنها را به خانه برد و از آنها پذیرایی کرد و مدتی پس از صرف شام نزد آنها نشست و با نرمی و مهربانی سخن گفت. سپس همه برای استراحت به بسترهای خود رفتند. هنوز مدتی از لحظه استراحت نگذشته بود که جواهر فروش به سراغ صاحب خانه رفت و او را به بالین شاهزاده که در لحظه های آخر زندگی بود برد. نفس های شاهزاده به شماره افتاده بود. آنها مرگ او را از نزدیک می دیدند. آنگاه شاهزاده به جواهر فروش گفت: خوشحالم که از دنیا می روم و تو علت خوشحالیم را می دانی. فقط یک تأسف دارم و آن این است که چرا در آغوش مادر عزیزم که سراسر عمر با نرمی و مهربانی به من عشق ورزیده و مایه دلخوشی او بوده انجا نمی سپارم. من همواره به مادر مهربانم عشق می ورزیدم. تردیدی ندارم از اینکه مادرم نتوانسته با دستهای خودش چشمانم را ببندد و در گور جای دهد ناخشنود است، ولی عیبی ندارد، چون از تو می خواهم به او خبر دهی تا جنازه مرا به بغداد حمل کند و مرا در آنجا به خاک سپارد و با عشقهای خود گورم را آبیاری کند و برایم آرزو کند تا روانم در آن جهان شاد باشد. آنگاه شاهزاده روی خود را به سوی پیرمرد روشن ضمیر کرد و از مهربانی‌های او سپاسگزاری کرد و خواهش کرد جنازه او در آنجا بماند تا مادرش آن را با خود به شهر بغداد برگرداند. سپس روی برگرداند و جان به جان آفرین تسلیم کرد. فردای آن شب جواهر فروش به همراه نخستین کاروان به بغداد رفت و خود را به خانه شاهزاده رساند. وقتی دربان و خدمتکاران ارباب خود را همراه او ندیدند، سراغش را گرفتند و او گفت باید بانوی خانه مادر شاهزاده را فوراً ملاقات کند و خبر مهمی را به آگاهیش برساند. بلافاصله مادر شاهزاده با ملازمان خود در میان تالار نمایان شد و جواهر فروش با صدای لرزان و لبریز از غم گفت: خداوند به شما بردباری و مقاومت دهد و سایه شما بر سر ما و سایر خدمتگزاران باشد. با اندوه بی پایان و دلی خونین خبر درگذشت شاهزاده را به آگاهیتان می رسانم. مادر شاهزاده بلافاصله فریادی کشید و شیون زنان گفت: خبر مرگ جگرگوشم را برایم آوردی؟ مادر شاهزاده و همه خدمتکاران و سایر بانوان خانه بی اختیار به گریه افتادند و بر سر خود زدند و شیون همگی در فضای تالار منعکس گردید. مادر شاهزاده پس از مدتی گریستن از جواهر فروش شرح آخرین روزهای زندگی فرزندش را جویا شد و جواهر فروش هم به طور کامل سرگذشت روزهای آخر زندگی شاهزاده را بیان کرد و همچنین درخواست شاهزاده را از مادر خود به آگاهی وی رسانید. به ویژه سخنان شاهزاده را پیش از لحظه مرگ برای مادر داغدیده بازگو کرد. روز بعد مادر شاهزاده همراه غلامان و ندیمه ها و افرادی دیگر به شهر انبر رفتند و جنازه فرزند را با انجام مراسم ویژه و احترامات شایسته‌ای به سوی زادگاه او بغداد حرکت دادند. جواهر فروش پس از انجام مراسم خاکسپاری شاهزاده به خانه خود رفت و نزدیک خانه کنیزک مخصوص را دید که در گوشه ایستاده و منتظر اوست. بعد از سلام و احوالپرسی کنیزک از حال و وضع شاهزاده جویا شد. جواهر فروش که دید کنیزک همش گریه می کند پرسید: مگر تو از خبر درگذشت شاهزاده آگاهی نداری؟ کنیزک با شگفتی بسیار گفت: مگر شاهزاده فوت کرده است؟ آنگاه جواهر فروش داستان غم‌انگیز مرگ شاهزاده را بازگو کرد و دوباره خودش به گریه افتاد و کنیزک با مشتهایش بر سینه کوفت و شیون سر داد و گفت: شاهزاده و بانوی من عاشقهای واقعی بودند. شاهزاده طاقت نیاورد که پس از مرگ مشروخ زنده بماند و اینک این دو دل داده هیچ مانعی در راه وصال یکدیگر ندارند، زیرا قبل از مرگ پیکر آن دو مانعی برای رسیدن آنها به یکدیگر به شمار می آمد و اکنون دیگر پیکری وجود ندارد و خداوند روح آنها را به هم پیوست. در این هنگام بنا به درخواست کنیزک، جواهر فروش چگونگی درد و اندوه شاهزاده و داستان مرگ او را برایش تعریف کرد و بعد کنیزک هم به نوبه خود درباره مرگ بانوی مهربان و بزرگوارش چنین گفت: خلیفه بعد از پی بردن به رابطه عشقی شمس النهار و شاهزاده، شمس النهار را به قصر خود آورد و شخصا و به طور جداگانه از آن دو ندیمه بازجویی کرد. شما حتما انتظار دارید خلیفه بعد از شنیدن سخنان ندیمه های شمس النهار طوفانی از خشم در ذهن و دلش برپا شود و شدیدترین دشنام ها را به او دهد و بدترین کیفرها را درباره او اجرا کند، ولی خلیفه چنین نکرد و با چهره گشاده با شمس النهار روبرو شد و به او گفت: نمی توانم سیمای تو را اندوهگین و افسرده ببینم. تو خود می دانی دلبستگی و عشق من به تو حد و اندازه ای ندارد. حتی در چنین لحظه بیش از پیش تو را دوست می دارم. تو در قلب و روح من مقام والایی داری. من می دانم که تو دشمنانی بسیاری داری که در نزد من علیه تو بدگویی ها کرده اند، ولی سخنان بدخواهان تو کمترین اثری در عشق من نسبت به تو نداشته است. اینک مانند همیشه که نزد تو می آمدم مرا شاد و خوشنود کن. آنگاه بانوان نوازنده به نواختن و خواندن پرداختند و خوردنی و نوشیدنی آوردند، اما شمس النهار فقط از خلیفه سپاسگزاری کرد و فکرش در جای دیگر بود و غم از چشمانش نمایان بود. خلیفه از تخت خود برخاست و به نزد او رفت و دست او را گرفت و در کنار خیش نشانید، اما چند دقیقه بعد او با زندگی بدرود گفت، بدین معنی که بدون گفتن سخنی سرش بر سینه خم شد و سپس روی مبل به حال بیهوشی افتاد. خلیفه و ندیمه ها تصور کردند مانند دفعات گذشته بعد از مدتی به حال عادی برخواهد گشت، ولی افسوس که جان سپرده بود و هرگز به هوش نیامد. خلیفه گریه کرد و مدتی در کنار او مبهوت و خاموش با حسرت و اندوه می‌گریست و قبل از آن که او را ترک کند و به قصر خود برود دستور داد تمام ادوات موسیقی و سازها را بشکنند و فرمان خلیفه فوراً اجرا شد. من هم تمام شب تا صبح را در کنار پیکر بیجان بانوی خودم نشستم و طلب آمرزش کردم و دعا خواندم و هنگام صبح آن پیکر عزیز را با اشک‌های خود شستشو دادم و کفن پوشاندم و بعد در آرامگاه باشکوهی که خلیفه در زمان حیات او برایش بنا کرده بود با حضور مشایعت کنندگان و تشریفات و احترامات ویژه‌ای به خاک سپرده شد. بعد از این سخنان کنیزک مخصوص پیشنهاد کرد که جنازه شاهزاده را هم میتوان در همان آرامگاه شمس النهار و در کنار او به خاک سپرد، زیرا سزاوار است که دو دلداده با وفا و واقعی را بعد از مرگ در کنار یکدیگر قرار دهند. جواهر فروش از این پیشنهاد تا حدودی شگفتی نشان داد و گفت: امکان ندارد خلیفه با آن موافقت کند. کنیزک پاسخ داد: بعد از درگذشت شمس النهار خلیفه کلیه کنیزان او را آزاد کرد و برای هر کدام از آنها مقرری ماهانه‌ای منظور کرد و مرا هم که محرم او بودم به سرپرستی آرامگاه شمس النهار برگماشت. و اینک من میتوانم با توجه به اینکه خلیفه از عشق بانوی من به شاهزاده آگاه بوده است، جنازه شاهزاده را در صحن آرامگاه شمس النهار دفن کنم بدون آنکه خلیفه با این امر مخالفتی نماید. پس از سخنان کنیزک مخصوص، جواهر فروش از او خواست تا مقبره شمس النهار را به او نشان دهد که او فاتحی بر سر مزار او نثار کند. وقتی جواهر فروش به نزدیک آرامگاه رسید، مشاهده کرد طبقات مختلف مردم از هر دسته و گروهی از نقاط دور دست شهر بغداد برای زیارتگاه آرامگاه شمس النهار گرد آمده اند و از زیاری جمعیت نمی تواند به مقبره شمس النهار نزدیک شود. ناچار از همون فاصله دور برای او فاتحه خوان و طلب آمرزش کرد و گفت: احساسات مردم و اهالی شهر این فکر را در ذهن من بیدار می کند که این دعا شد که در زمان زندگیشان لحظه ای از اندیشیدن به هم دریغ نورزیده اند، بعد از فوتشان هم باید در کنار یکدیگر آرام گیرند. آرامگاه دو عاشق ناکام در نزدیکی شهر بغداد قرار گرفت. من همراه کنیزک تا دروازه شهر آمدم و در آنجا ما با مادر شاهزاده که با گروهی بسیار می‌خواستند شاهزاده را به خاک سپارند روبرو شدیم. آنگاه کنیزک به مادر شاهزاده گفت: اجازه فرمایید